بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی، مؤسسه نشر امام صادق علیه السلام. فصل چهارم، زندگانی امام سجاد علیه السلام. شناخت مختصری از زندگانی امام. او فرزند حسین ابن علی، سومین امام شیعیان جهان، مادرش شهر بانویه، مشهورترین لقبش زین العابدین و سجاد است. پانویس. در کتب تاریخ و زندگی ائمه نام مادر امام چهارم سخت مورد اختلاف است. علاوه بر شهر بانویه به 12 صورت دیگر نیز همچون شاه زنان، جهانشاه، شهرناز، جهان بانویه، خوله، سلافه و غیره آمده است. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به دکتر شهیدی سید جعفر، زندگانی علی ابن الحسین، صفحه 27 تا 29، دکتر کریمان حسین، ری باستان، جلد 1، صفحه 403 الی 416. آقای دکتر کریمان به مناسبت بحث پیرامون مقبره بی بی شهربانو که بر اساس شهرتی عامیانه محل دفن شهربانو همسر امام حسین پیش پنداشته می شود، اقوال مختلف پیرامون نام مادر امام چهارم را برشمرده و انتساب این محل به آن بانو را رد کرده است. امام سجاد در سال 38 قمری دیده به جهان گشود و دوران کودکی خود را در شهر مدینه سپری کرد. حدود 2 سال از خلافت جدش امیر مؤمنان را درک نمود و پس از آن مدت 10 سال شاهد حوادث دوران امامت عموی خیش امام مجتبی علیه السلام بود که تنها در 6 ماه آن عهده‌دار خلافت اسلامی بود. پس از شهادت امام مجتبی در سال 50 هجری به مدت 10 سال در دوران امامت پدرش حسین ابن علی که در اوج قدرت معاویه با او در ستیز و مبارزه بود در کنار او قرار داشت. در محرم سال 61 هجری در جریان قیام و شهادت پدرش حسین علیه السلام در سرزمین کربلا حضور داشت. پس از فاجعه کربلا که امامت به او رسید، همراه دیگر اسیران اردوگاه حسینی به اسیری به کوفه و شام برده شد و در این سفر سرپرست و تکیه‌گاه اسیران در کوران مصائب و گرفتاری‌ها بود. او در این سفر با سخنرانی‌های آتشین خود حکومت یزید را رسوا ساخت و پس از بازگشت از شام در شهر مدینه اقامت گزید تا آنکه در سال 94 یا 95 هجری به شهادت رسید و در قبرستان معروف بقیع در کنار قبر عمویش امام حسن علیه السلام به خاک سپرده شد. خلفای معاصر حضرت. امام علی ابن الحسین در دوران امامت خود با زمامداران یاد شده در زیر معاصر بوده است: یزید ابن معاویه 61 تا 64 قمری، عبدالله ابن زبیر 61 تا 73. پانویس. عبدالله ابن زبیر از معدود کسانی بود که با یزید بیعت نکرده بود. از این رو پس از مرگ معاویه اندکی پیش از حرکت حسین ابن علی به سوی مکه به این شهر گریخت و در آنجا سرگرم فعالیت‌های سیاسی شد. پس از شهادت امام حسین چون رقیبی در حجاز نداشت، طرفدارانی پیدا کرد و خود را خلیفه خواند. یزید تا آخر عمر نتوانست او را شکست بدهد و او تا سال 73 همچنان در مکه پرچم حکومت را در دست داشت. عبدالله حجاز و عراق و مصر و قسمتی از شرق اسلامی را مطیع خود ساخت و قلمرو حکومت جانشینان یزید تنها به شام و پاره‌ای از مناطق دیگر محدود شد. بنابراین از سال 61 تا 73 قمری 2 خلیفه در 2 منطقه از کشور اسلامی حکمرانی می کردند، ولی با شکست و کشته شدن عبدالله ابن زبیر توسط نیروهای عبدالملک در سال 73 همه مناطق اسلامی تحت حکومت مروانیان قرار گرفت و شام از نو مرکزیت کلی یافت. ادامه بحث. 3. معاویت ابن یزید چند ماه از سال 64، مروان ابن حکم 9 ماه از سال 65، عبدالملک ابن مروان 65 تا 86، ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 قمری. بیماری امام یک مصلحت الهی. متاسفانه بسیاری از مردم ناآگاه از امام چهارم به عنوان امام بیمار یاد می کنند و با ذکر این لقب در ذهن آنان شخصی رنجور و ناتوان با چهره زرد و پژمرده و روحی افسرده تداعی می شود، در حالی که واقعیت غیر از این است. زیرا امام چهارم تنها در کربلا مدت کوتاهی بیمار بوده است و پس از آن بهبود یافته و در حدود 35 سال همچون سایر امامان از سلامت جسمی برخوردار بوده است. بیشک بیماری موقت آن حضرت در آن حادثه عنایت خداوندی بوده است تا بدین وسیله از وظیفه جهاد معذور گردد و وجود مقدسش از خطر کشتار مزدوران یزید محفوظ بماند و از این رهگذر رشته امامت تداوم یابد. اگر حضرت بیمار نبود میبایست در جهاد با یزیدیان شرکت کند و در این صورت همچون سایر فرزندان و یاران پدرش به شهادت میرسید و نور هدایت خاموش میشد. سبت ابن الجوزی مینویسد علی ابن الحسین چون بیمار بود کشته نشد. محمد ابن سعد مینویسد آن روز که علی ابن الحسین همراه پدرش بود 23 یا 24 سال داشت و هر کس که بگوید او در آن زمان کوچک بوده و موی در نیاورده بوده بی اساس است، بلکه او آن روز بیمار بود و به همین جهت در جنگ شرکت نکرد. ابن سعد همچنین گزارش می دهد که پس از کشته شدن حسین ابن علی، شمر به سوی علی ابن حسین آمد و او بیمار بود و در بستر خوابیده بود. شمر گفت این را بکشید. یکی از همراهان وی گفت سبحان الله، آیا جوانی را که بیمار است و در جنگ هم شرکت نداشته بکشیم؟ در این هنگام عمر ابن سعد در رسید و گفت با این زنان و این بیمار کاری نداشته باشید. شیخ مفید از حمید ابن مسلم یکی از سپاهیان یزید چنین نقل می کند روز عاشورا به چادر علی ابن الحسین رسیدیم. او سخت بیمار و بر بستری خوابیده بود. شمر با گروهی از پیادگان آمد. به او گفتند آیا این بیمار را نمی کشی؟ من گفتم سبحان الله، آیا کودکان را هم می کشید؟ این کودکی است و بیماری او را از پا در خواهد آورد و بیماری او را از پا در خواهد آورد. و چندان از این سخنان گفتم تا آنان را از کشتن او باز داشتم. در این هنگام عمر بن سعد آمد. زنان به روی او فریاد زدند و گریستند. او به افراد خود گفت هیچ کس از شما به خانه های این زنان داخل نشوید و متعرض این جوان نگردید. پانویس 3. احتمالاً حمید بن مسلم عمدن به منظور جلب ترحم آنان حضرت را کودک نامیده است یا بعدها چنین کاری را به خود نسبت داده تا نزد شیعیان قدری از بار گناه خود را بکاهد. ادامه. چنانکه ملاحظه شد بیماری امام چهارم مصلحتی الهی بود که موجب حفظ حیات آن حضرت گردید و هرگز به معنای ضعف روحی و عجز و ناتوانی او در برابر دشمن نبود. امام نه تنها در آن شرایط سخت و دشوار اسیری ملجا و پناهگاه اسیران و آرام بخش دلهای دردمند آنها بود، بلکه با دشمن با شجاعت و شهامت برخورد می کرد و سخنرانی ها و مناظرات پرشور آن حضرت در کوفه و شام گواه این معناست. چنان که پس از انتقال اسیران به کوفه به دنبال گفتگوی تندی که در مجلس عبیدالله ابن زیاد بین او و امام صورت گرفت، عبیدالله خشمگین شد و دستور قتل حضرت را صادر کرد. اما امام فرمود مرا با کشتن تهدید می‌کنی؟ آیا نمی‌دانی که کشته شدن برای ما یک امر عادی بوده و شهادت برای ما کرامت و فضیلت است؟ پیام‌آور قیام کربلا. چنان که اشاره شد امام سجاد در فاجعه کربلا حضور داشت و پس از شهادت پدرش حسین ابن علی در رأس بازماندگان خاندان حسینی ابلاغ پیام قیام و شهادت سرخ آن حضرت را به عهده گرفت و با سخنرانی ها و مناظرات خود به افشای چهره پلید حکومت اموی و بیدار ساختن افکار عمومی پرداخت. با توجه به تبلیغات بسیار گسترده و دامنه‌داری که حکومت اموی از زمان معاویه به بعد بر ضد خاندان پیامبر به ویژه در منطقه شام به عمل آورده بود، بیشک اگر بازماندگان امام حسین به افشاگری و بیدارسازی نمی پرداختند، دشمنان اسلام و مزدوران قدرت‌های وقت قیام و نهضت بزرگ و جاوید آن حضرت را در طول تاریخ لوس می‌کردند و چهره آن را وارونه نشان می‌دادند. اما تبلیغات گسترده امام سجاد و دیگر بازماندگان حضرت سیدالشهدا در دوران اسیری که حماقت و کینه‌توزی یزید چنین فرصتی را برای آنها پیش آورده بود، اجازه چنین تحریف و خیانتی را به دشمنان حسین نداد و تبل رسوایی یزید را به صدا درآورد. از آنجا که مبارزات تبلیغاتی امام چهارم را در بخش زندگانی امام حسین به تفضیل نوشته ایم، در اینجا به همین مقدار اکتفا می کنیم. عصر اختناق. بر اساس تقسیم بندی ادوار چهارگانه امامت پس از رحلت پیامبر اسلام که در بخش زندگانی امیر مؤمنان توضیح دادیم، زندگانی امام سجاد در دوره چهارم قرار داشته است، یعنی دوره نومیدی از پیروزی حرکت مسلحانه، کوشش سازنده به امید ایجاد حکومت اسلامی توسط خاندان پیامبر در دراز مدت، زمین سازی برای رسیدن به این هدف از رهگذر کار فرهنگی و تربیت نیروی انسانی متناسب، تبیین تفکر اصیل اسلامی و نشان دادن بدعت‌ها و تحریف‌ها. توصیح این که حادثه دلخراش عاشورا در کوتاه مدت ضربت خورد کننده بر نهضت شیعه وارد ساخت و با انعکاس خبر این حادثه در سراسر کشور اسلامی آن روز به ویژه در عراق و حجاز رعب و وحشت شدیدی بر محافل شیعه حکم فرما گشت، زیرا مسلم شد که یزید که آماده است تا حد کشتن فرزند پیامبر که در همه جهان اسلام به عظمت و اعتبار و قداست شناخته شده بود و اسیر کردن زنان و فرزندان او حکومت خود را استحکام بخشد، در راه تثبیت پایه‌های حکومت خیش از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کند. پانویس: اسیر کردن زنان و کودکان و گرداندن سرهای بریده شهدا در شهرها عمدتاً به منظور ایجاد رعب و وحشت و زهر چشم گرفته از مخالفین بود. ادامه: این رعب و وحشت که آثارش در کوفه و مدینه نمایان گردیده بود، با بروز فاجعه حره و سرکوب شدید و بیرحمانه نهضت مردم مدینه توسط نیروهای یزید ذی‌حجه سال 63 قمری شدت یافت، به اختناق شدیدی در منطقه نفوذ خاندان پیامبر به ویژه مدینه در حجاز و کوفه در عراق حاکم شد و شیعیان و پیروان امامان که دشمنان بنی امیه به شمار می آمدند دستخوش ضعف و سستی گردیدند و تشکل و انسجامشان از هم پاشید. امام سجاد با اشاره به این وضع ناگوار می فرماید: در تمام مکه و مدینه 20 نفر نیستند که ما را دوست بدارند. مسعودی مورخ نامدار تصریح می کند که علی ابن الحسین امامت را به صورت مخفی و با تقیه شدید و در زمانی دشوار عهده‌دار گردید. امام صادق در ترسیم این وضع تلخ و اندوهبار می فرمود: مردم پس از شهادت حسین ابن علی برگشتند، یعنی از اطراف خاندان پیامبر پراکنده شدند. جز 3 نفر: ابو خالد کابلی، یحیی ابن ام طویل و جبیر ابن مطعم. سپس افرادی به آنها پیوستند و تعدادشان افزون گشت. یحیی ابن ام طویل به مسجد پیامبر در مدینه می رفت و خطاب به مردم می گفت: ما مخالف و منکر شما به راه آیین شما هستیم و میان ما و شما دشمنی و خشم و کینه آشکار و همیشگی هست. ناگفته پیداست که این گونه موضع‌گیری صریح و آشکار در آن شرایط تنها از معدود افراد جانپرکفی همچون یحیی ابن ام طویل ساخته بود که خود را برای تمام عواقب خطرناک آن آماده کرده بودند. به همین دلیل حجاج ابن یوسف به جرم دوستی و پیروی یحیی از امیر مؤمنان دست ها و پاهای او را قطع کرد و وی را به شهادت رسانید. پانویس: بخش اخیر سخنان یحیی ابن ام طویل از بیانات حضرت ابراهیم و پیروان او گرفته شده است که به نقل قرآن مجید خطاب به بت پرستان زمان خود می گفتند: ما از شما و آنچه به جای خدا می پرستید بیزاریم، ما منکر و مخالف شما هستیم و میان ما و شما دشمنی و خشم و کینه همیشگی هست تا آنکه تنها به خدا ایمان آورید. یحیی نه تنها در حجاز بلکه در عراق نیز همین بیانات را ایراد می نمود و صراحتن از مروانیان و لعنت کنندگان علی بیزاری می جست و به شیعیان توصیه می کرد که از دشمنان علی فاصله بگیرند. فضل ابن شازان یکی از برجسته ترین دانشمندان و محدثان شیعه در اواسط قرن سوم هجری و شاگردان امام جواد و امام هادی و امام عسکری می گوید: در آغاز امامت علی ابن حسین به جز 5 نفر پیرو او کسی نبود: سعید ابن جبیر، سعید ابن مسیب، محمد ابن جبیر ابن مطعم، یحیی ابن ام طویل و ابو خالد کابلی. پانویس شیخ طوسی، اختیار معرفت الرجال، معروف به رجال کشی، صفحه 123. ادامه. حکومت سیاه عبدالملک. دوران امامت حضرت سجاد مصادف با یکی از سیاه‌ترین ادوار حکومت در تاریخ اسلام بود، گرچه پیش از آن حضرت نیز حکومت اسلامی دستخوش انحراف گشته به حکومت استبدادی و خودکامه تبدیل شده بود، اما زمان امام چهارم این تفاوت را با ادوار سابق داشت که سردمداران حکومت در این زمان به صورت آشکار و بدون هیچ گونه پرده پوشی به مقدسات اسلامی دهنکجی می کردند و آشکارا اصول اسلامی را زیر پا می گذاشتند و هیچ کس هم جرأت کوچکترین اعتراضی را نداشت. بیشترین دوران امامت حضرت سجاد مصادف بود با دوران خلافت عبدالملک ابن مروان که مدت 21 سال طول کشید. مورخان از عبدالملک به عنوان فردی زیرک، با احتیاط و دوراندیش، ادیب، باهوش و دانشمند یاد کردند. مؤلف الفخری میگوید عبدالملک فردی خردمند، عاقل، دانشمند، فاضل، ادیب، باهوش، جبار، بسیار باهیبت، فوق العاده سیاستمدار و دارای حسن تدبیر بود. هندوشاه می نویسد او مردی بود عاقل و فاضل و فصیح و فقیه و علم اخبار و دقایق اشعار نیکو دانستی و صاحب رأی و تدبیر بود. او پیش از رسیدن به قدرت یکی از فقهای مدینه به شمار می رفت و به زهد و عبادت و دینداری شهرت داشت و اوقات خود را در مسجد با عبادت سپری می کرد، به طوری که به او حمامت المسجد یعنی کبوتر مسجد می گفتند. گویند پس از مرگ پدرش مروان، هنگامی که خلافت به او رسید، سرگرم خواندن قرآن بود، اما با شنیدن این خبر قرآن را بست و گفت اینک بین من و تو جدایی افتاد و دیگر با تو کاری ندارم. او به راستی از قرآن جدا شد و در اثر غرور قدرت چنان دستخوش مسخ شخصیت گردید که مورخان از کارنامه سیاه حکومت او به تلخی یاد می کنند. سیبتی و ابن عسیر می نویسند در طی تاریخ اسلام عبدالملک نخستین کسی بود که قدر و خیانت ورزید. عمرو ابن سعید ابن عاص را پس از امان دادن کشت و نخستین کسی بود که مردم را از سخن گفتن در حضور خلیفه منع کرد و نخستین کسی بود که از امر به معروف جلوگیری کرد. او 2 سال پس از شکست دادن عبدالله ابن زبیر در مکه در سال 75 هجری در جریان سفر حج وارد مدینه شد و ضمن سخنانی خطاب به مردم چنین گفت: من نه همچون خلیفه خار شده عثمان، نه همچون خلیفه آسانگیر معاویه، نه مانند خلیفه سست خرد یزید هستم. من این مردم را جز با شمشیر درمان نمی کنم. شما از ما کارهای مهاجران را می خواهید، اما مانند آنان رفتار نمی کنید، یعنی ما را به پرهیزگاری می خوانید و خود با آن عمل نمی کنید. به خدا سوگند از این پس هر کسی مرا به تقوا امر کند گردن او را خواهم زد. جمله اخیر را برای آن گفت که خطیبان و ائمه جمعه هنگام خواندن خطبه جمعه گفتار خود را با جمله اتق الله یعنی پرهیزگار باش آغاز می کردند. پیداست وقتی کسی که خود را خلیفه پیامبر قلمداد می کرد در شهر پیامبر و کنار مدفن او چنین سخنانی بگوید و بر سنت او اینگونه حمله برد، رفتار و گفتار و ماموران او در ایالت‌های دور افتاده چگونه خواهد بود. عبدالملک در مدت حکومت طولانی خود آنچنان با ظلم و فساد و بیدادگری خو گرفت که نور ایمان در دل او به کلی خاموش گشت. وی روزی خود به این امر اعتراف کرد و به سعید بن مسیب چنین گفت: چنان شدم که اگر کار نیکی انجام دهم خوشحال نمی شدم و اگر کار بدی از من سرزند ناراحت نمی گردم. سعید بن مسیب گفت: مرگ دل در تو کامل شده است. عبدالملک غالبا با زنی به نام ام الدرداء گفتگو می کرد. روزی ام الدرداء به وی گفت: ای امیرالمومنین، شنیدم که پس از عبادت و تهجد شراب نوشیده ای. و او پاسخ داد: نه تنها شراب که خون مردم را نیز نوشیدم. او که روزی از لشکرکشی یزید به مکه جهت سرکوبی عبدالله ابن زبیر به خدا پناه می برد و ابراز نفرت می کرد، پس از رسیدن به حکومت نه تنها این عملیات را ادامه داد، بلکه شخص صفاکی چون حجاج را مأمور این کار کرد و او مسجد الحرام و کعبه را که پسر زبیر در آنجا متحسن شده بود با منجنیق سنگ باران کرد. عمال ستمگر. نمایندگان عبدالملک نیز در مناطق مختلف کشور اسلامی به پیروی از او حکومت وحشت و اختناق به وجود آورده بودند و با زور و قلدری با مردم رفتار می کردند. مسعودی می نویسد عبدالملک فردی خونریز بود. عمال او مانند حجاج، حاکم عراق، محلب، حاکم خراسان و هشام ابن اسماعیل، حاکم مدینه نیز همچون وی صفاک و بیرحم بودند. هشام ابن اسماعیل که حاکم مدینه بود چندان بر مردم سخت گرفت و آنچنان خاندان پیامبر را آزار داد که وقتی ولید بعد از مرگ پدرش به حکومت رسید ناچار شد او را از کار برکنار نماید. بدتر از همه آنان حجاج بود که جنایات او در تاریخ اسلام مشهور است. عبدالملک پس از شکست عبدالله ابن زبیر توسط حجاج او را به مدت 2 سال به استانداری حجاز، مکه، مدینه و طائف منصوب کرد. حجاج در مدینه گردن گروهی از صحابه مانند جابر ابن عبدالله انصاری، انس ابن مالک، سهل ابن ساعدی و جمعی دیگر را به قصد خار کردن آنان داغ نهاد و دستاویز او در این کار آن بود که اینان کشندگان عثمانند. او هنگام ترک مدینه چنین گفت: خدا را سپاس می گویم که مرا از این شهر گنده بیرون می برد. این شهر از همه شهرها پلیدتر و مردم آن نسبت به امیرالمؤمنین دغلکارتر و گستاختران. اگر سفارش امیرالمؤمنین نبود این شهر را با خاک یکسان می کردم. در این شهر جز پاره چوبی که منبر پیامبر خوانند و استخوان پوسیده‌ای که قبر پیامبر می دانند چیزی نیست. پانویس: از ساحت قدس رسول گرامی اسلام به خاطر نقل این سخنان شرم‌آور که از سر ضرورت و برای آشنایی خوانندگان با ماهیت پلید خلفای اموی صورت گرفت پوزش می طلبم. مؤلف: حجاج خطبه در کوفه ایراد کرد و ضمن آن از زائران قبر پیامبر در مدینه یاد کرد و آنها را نکوهش کرد و گفت مرگشان باد، دور یک موش چوب و استخوان پوسیده طواف می کنند. چرا دور قصر امیرالمؤمنین عبدالملک طواف نمی کنند؟ آیا نمی دانند که جانشین انسان بهتر از فرستاده اوست؟ حجاج در عراق. پس از آنکه حجاج مکه و مدینه را مطیع ساخت، عبدالملک دانست آنکه می تواند عراقیان را سر جای خود بنشاند حجاج است. لذا در سال 75 هجری حکومت عراق یعنی کوفه و بصره را به وی سپرد. حجاج چون به کوفه در آمد همچون حاکمی که از سوی خلیفه آمده باشد رفتار نکرد، بلکه سر و صورت خود را پوشاند و به صورت ناشناس به مسجد وارد شد. صف مردم را شکاف، فرفراز منبر نشست و مدتی دراز خاموش ماند. زمزمه در گرفت که این کیست؟ یکی گفت او را سنگسار کنیم. گفتن نه، صبر کن ببینیم چه میگوید. همین که سکوت همه جا را فرا گرفت، حجاج روی خود را گشود و چنین سخن آغاز کرد: مردم کوفه، سرهایی را میبینم که چون میوه رسیده موقع چیدن آنها فراز رسیده است و باید از تن جدا گردد و این کار به دست من انجام میگیرد. خونهایی را میبینم که میان عمامه ها و ریش ها میدرخشد. آنگاه سخنان تهدیدآمیز خود را ادامه داد و چنان مردم را ترساند که بی اختیار سنگ ریزه از دست مردی که می‌خواست او را سنگ سار کند بر زمین ریخت. ورود حجاج به بصره نیز همچون ورود وی به کوفه بود. ابن قتیبه دینوری ورود او را به بصره چنین توصیف می‌کند: حجاج همراه 2000 نفر از سپاهیان شام و طرفداران آنان و 4000 نفر از نیروهای متفرقه رهسپار بصره شد. هنگام ورود به بصره 2000 نفر از آنان را همراه برد و تصمیم گرفت روز جمعه هنگام نماز وارد شهر شود. او به همراهانش دستور داد مسجد را محاصره کنند و در کنار هر یک از درهای مسجد که بالغ بر 18 در بود 100 نفر بایستند و شمشیرهایشان را از زیر لباس پنهان سازند. آنگاه با آنان گفت: به محض آنکه در داخل مسجد سر و صدا بلند شد، هر کس خواست از مسجد بیرون برود، کاری کنید که سر بریدش جلوتر از تنش بیرون رود. مأموران در کنار درها مستقر شدند و به انتظار ایستادند. حجاج همراه 200 نفر مسلح که 100 نفرشان پیشا پیش وی و 100 نفر دیگر پشت سر او حرکت می کردن و شمشیرها را زیر لباسهایشان پنهان ساخته بودند وارد مسجد شد. خود او نیز شمشیر خیش را زیر لباس مخفی ساخته بود. حجاج به آنان گفت وقتی وارد مسجد شدیم من برای مردم سخنرانی خواهم کرد. آنها مرا سنگباران خواهند ساخت. وقتی که دیدید من عمامه را از سرم برداشتم و بر زانوهایم گذاشتم، شمشیر را از نیام بکشید و آنها را از دم تیغ بگذرانید. با این نقشه وقتی که موقع نماز رسید، او بر فراز منبر نشست و طی سخنانی گفت: امیرالمومنین یعنی عبدالملک، مرا به حکمرانی شهر شما و تقسیم بیت المال در میان شما منصوب کرده است. به من دستور داده است که به داد مظلومان برسم و ظالمان را کیفر دهم. نیکوکاران را تقدیر و بدکاران را مجازات کنم. خلیفه وقتی مرا به این سمت منصوب کرد، دو شمشیر به من داد. یکی شمشیر رحمت و دیگری شمشیر عذاب و کیفر. شمشیر رحمت در راه از دستم افتاد، اما شمشیر عذاب اینک در دست من است. مردم حجاج را از پای منبر سنگ باران کردند. در این هنگام عمامه را از سرش برداشت و روی زانو گذاشت. ماموران وی بیدرنگ به جان مردم افتادند. مردم که وضع را چنین دیدند به بیرون مسجد هجوم بردند. اما هر کس گام از در مسجد بیرون گذاشت، سر از بدنش جدا شد. به این ترتیب فراری ها را مجبور به بازگشت به درون مسجد کردند و در آنجا آنها را کشتند، به طوری که جوی خون تا در به مسجد و بازار سرازیر گردید. بدین ترتیب حجاج در سراسر عراق حکومت وحشت برقرار ساخت و بسیاری از بزرگان و مردمان پارسا و بیگناه را کشت. او چنان ترسی در دلها افکند که نه تنها عراق بلکه سراسر خوزستان و شرق را فرا گرفت. موج کشتار و اختناق. مسعودی مورخ مشهور می نویسد حجاج 20 سال فرمان روایی کرد. تعداد کسانی که در این مدت با شمشیر دژخیمان و یا زیر شکنجه جان سپردن 120 هزار نفر بود و تازه این عده غیر از کسانی بودند که ضمن جنگ با حجاج به دست نیروهای او کشته شدند. هنگام مرگ حجاج در زندان وحشتناک وی از شنیدن آن نام لرزه بر اندامها می افتاد، 50,000 مرد و 30,000 زن زندانی بودند که 16,000 نفر آنها عریان و بیلباس بودند و زندانیان در آن زندان بی سخت از سرما و گرما و باران مسون نبودند. حجاج زنان و مردان را یک جا زندانی می کرد و زندانهای وی بدون سقف بود. از آن رو زندانیان از گرمای تابستان و سرما و باران زمستان در امان نبودند. نقاط تاریک و روشن کارنامه ولید ابن عبدالملک. پس از مرگ عبدالملک پسر وی ولید به خلافت رسید. بعضی از مورخان از ولید تمجید نموده و او را بر پدرش عبدالملک و جدش مروان و بسیاری دیگر از خلفای بنی امیه ترجیح دادند، زیرا غیر از عمرو بن عبدالعزیز هیچ یک از خلفای اموی در دوران زمامداری خود به اندازه او کارهای عام المنفعه و امور خیریه انجام ندادند. ولی در دوران زمامداری خود در تأسیس و توسعه و تعمیر مساجد و اماکن مقدس کوشش می کرد و استانداران و فرمانداران خود را به این کارها تشویق می نمود. مورخان می گویند ولید مسجد جامع دمشق را بنا کرد و مسجد پیامبر و مسجد الاقصی را توسعه داد. به دستور او در هر شهری که محلی برای اقامه نماز وجود نداشت مسجد ساخته شد. به همچنین برای دفاع از مرزهای کشور اسلامی پایگاه ها و دژهای گوناگونی ایجاد نمود. راه‌های ارتباطی متعددی احداث کرد. در نقاط مختلف کشور چاه‌های آب حفر نمود. مدارس و بیمارستان‌های تأسیس کرد. صدقات و اعانه‌های پراکنده را لغو نموده، مقرری ثابتی از بیت‌المال برای بیماران زمینگیر و معلولین و نیازمندان معین کرد. او آسایشگاه‌های برای نگهداری نابینایان و افراد از پا افتاده و جذامیان احداث کرد و پزشکان و پرستارانی برای مراقبت از آنها معین نمود و دستور داد به غذا و استراحت آنها رسیدگی نمایند.
و نیز دارالایتام های جهت نگهداری و تربیت و تعلیم کودکان بی سرپرست و یتیم به وجود آورد. غالب اوقات شخصا از شهر و بازار دیدن می کرد و افزایش یا کاهش نرخ ها را کنترل می نمود. آلودگی های ولید. به رغم نقاط روشنی که در زندگی و زمامداری ولید به چشم می خورد، وی دارای نقاط ضعف و تاریک بسیار و انحراف‌های آشکاری بود که در بررسی زندگی و زمامداری وی نباید ناگفته بماند. بنا به گفته مورخان، ولید مردی ستمگر و جبار بود. پدر و مادرش او را در کودکی با هوسرانی و بی‌قیدی پرورش دادند. از این رو وی فاقد ادب و شایستگی انسانی بود. او با علم نحو و ادبیات عرب آشنایی نداشت و تا آخر عمر نمی‌توانست قواعد عربی را به کار ببرد. هنگام گفتگو از لحاظ دستور زبان مرتکب اشتباهات فاحش می شد. روزی در مجلس پدرش و در حضور عده‌ای هنگام گفتگو با یک نفر عرب جمله بسیار ساده ای را غلط ادا کرد. پدرش او را مورد مؤاخذه قرار داد. گفت هر کس زبان مردم عرب را به خوبی نداند نمی تواند بر آنها حکومت کند. ولی به دنبال این جریان همراه عده‌ای از دانشمندان علم نحو وارد اتاق شد. در را به روی خود بست و مدت 6 ماه مشغول فرا گرفتن این علم شد. ولی پس از این مدت نادانتر از روز نخست بیرون آمد. شاید یکی از علل این مسئله که وی به گسترش علوم و فنون توجه نشان می داد محرومیت خود او از دانش بود و می خواست از این ره گذر بر نقطه ضعفش خیش سرپوشی بگذارد. فرمان روایان ستمگر. ولید عناصر فاسد و جنایتکار را به عنوان امیر و فرماندار و حاکم بر سرنوشت مسلمانان مسلط کرده بود و این عده عرصه را بر مردم تنگ ساخته بودند. یکی از عمال او همان حجاج ابن یوسف بود که وی را پس از مرگ عبدالملک در پست خود ابقا کرد. در آن زمان منطقه شام زیر نظر خود ولید بود. در عراق حجاج، در حجاز عثمان ابن حباره و در مصر قرط ابن شریک حکمرانی می کردند و هر یک از اینها در بیدادگری مشهور بودند. عمر ابن عبدالعزیز یعنی برادرزاده ولید که تا حدی دوستدار عدل و انصاف بود با اشاره به حکومت این چند نفر در این مناطق می گفت زمین پر از ظلم و ستم شده است، خدایا مردم را از این گرفتاری نجات بده. گویا با توجه به این بیدادگری های سردمداران و مظلومیت و بیپناهی مسلمانان بود که امام سجاد طی بیانی مردم آن زمان را به 6 دسته تقسیم کرده، زمامداران را به شیر و مسلمانان را به گوسفندانی تشبیه می نماید که در بین شیر و گرگ و روباه و سگ و خوک گیر کرده و گوشت و پوست و استخوانشان توسط شیر دریده می شود. پایان قسمت اول.